من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه حج رو مورد بحث و سخن قرار دادیم. آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه 66 و کلمه بعد از آن است که خدمت دوستان در ادامه گفتار گذشته مطرح می شود. بازگو شد دیشب که خداوند سبحان در ادامه مطالب و آیاتی که صنع و قدرت، حکمت و حقانیت خود رو مطرح میکنند در این سوره مبارکه، اشاره به مسئله معاد دارد. به این شیوه هو الذی احیاکم، خداست که شما رو زنده کرده است، سپس میمیراند و آنگاه زنده میکند. حضرت باری تعالی در بحث معاد در میان بیش از هزار آیین که در قرآن در این باب داریم به عناوین مختلفی اشاره می کند و براهین گوناگونی در مسئله معاد اقامه می شود. گاه حکمت الهی مد نظر است، گاه عدالت الهی، گاه طبیعت، آفرینش بیرونی و جهان ماده مد نظر است در اثبات حقانیت و تحقق و امکان معاد. یکی از مواردی که در این باب مورد استشهاد و استناد قرار می گیرد قیاس حیات اخروی و معاد به حیات موجود بشری است. این یکی از اصولی است که در قرآن لحاظ شده است و خداوند این رو بارها تکرار می کند و به جامعه تذکر می دهد. این که انسان ها تجربه حیات رو دارند، هو الذی احیاکم، خداوند شما رو زنده کرده است. ما همه نفسن و شخصن خودمون هر کدام به تنهایی تجربه حیات داریم، لمس میکنیم، وجدان کردیم که هستیم و زندگی داریم و حیات داریم و میدونم که این حیات مهدت الهیست. از جای دیگری ما موجودیت پیدا نکرده ایم. حیات ما از یا محیست، اوست که به ما حیات بخشیده است. اونگاه به دنبال انسان و یومی تکم، خداوند سبحان میمیراند شما را. ما خود شخصا هنوز تجربه مرگ رو نداریم، مرگ رو نچشیده ایم، اما علل قاعده در حق پدرانمون، نزدیکانمون دیدیم، نوعا مرگ دیگران رو دیدیم و شامل اون بودیم و یقینا هم علم داریم که خود ما هم کل ابن اون ساز این طاولت سلامته یوم علا آولت الحدماء محمود. فرزند آدمی هر آن کس که باشد روزی در مرکز چوبین سلام خواهد شد. میدانیم که این جان عاریت که به حافظ سپاردوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم و رو این که تجربه فعلی موت رو نداریم، اما علمن این تجربه رو پذیرفته ایم. میدانیم که در تسیر حیات ما نماز هست، همان گونه که برای پدران رو بوده است. پس ما یه تجربه حیات داریم، یه تجربه علمی ممات داریم. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، خداوند سبحان استناد می کند به همین دو حیات، اونگاه ممات، ثم یمیتکم، پس از این موت باز شما دوران حیات دارید. حضرت باری تعالی حیات بعد از مرگ را، یعنی حیات اخروی را، بر اساس همین حیات دنیوی ما قیاس می کند و یه امر معقومی را با پدیده ای محسوس و تجربه شده و به دست رسیدگی انسان به ما بازگو می کند و تذکر می دهد. اما گونه که دیشب و تعویضان را کردم و بحث به سخن رو امشب و بحث گسترده رو الان بازگو می کنم خدمت عزیزان، بحث آن است که عدم دلیل بر امکان شیء وقوع شیء برای علمای عالم تحقق یک امر اگر محقق شد امکانیت اون رو کفایت می کند. یعنی ممکن است این کار اگر هر پدیده‌ای محقق شده است امکان تکرار آن هم وجود دارد عقلا. این مخصوصا مهمی چون مبادی مقدمات و اون زمینه های این امر هم قابل تحقق و تکرار و بازسازی باشد. پس بسید آن اینطانا به همین ذهنیت با انسان ها و به همین نکته عقلی در قرآن بارها استناد می کند و جلیل هم در کنار این تجربه ما انسان ها هم به کار بسته می شود. همون گونه که دیشب اشاره کردم ما خیلی از موارد با انزمام و کنار هم قرار دادن مشاهدات تجربی با نکات ذهنی و عقلی خودمون یه دستاورده های نوی رو به دست می آورید، یه ناخوشایی های می کنید. این صحبت بناهیست در باب معاد که به این شیوه هم انسان ها رو هشدار می دهد ببینید وضع خودتون، جهان موجود، این تحولاتی که وجود دارد، طبیعت رو ببینید، مورد زنده شدنی که خداوند یحیی و یمیت و یحیی و یمیت زنده می کند، می میرارد، می میرارد، زنده می کند. این تکرار در حیات و ممات برای حضرت باری تعالی معون لحظینی ندارد. و ما خلقكم و لا بعثكم الا کنفس واحده، زنده شدن شما انسان ها و مرگتون و بعثتون برای خداوند سبحان به مقدار یک جان رو زنده کردن و میراندن و مبعوث کردن است. برای قدرت الهی محدودیتی نیست. وقتی قدرت نامحدود است دیگه شما به چی میخواید تغییرش بزنید؟ میتوانید بگویید که خداوند اگر 1 میلیارد رو بمیراند و زنده کند برای او آسانتر است از اون که 10 میلیارد رو چنین کند؟ وقتی قدرت نامحدود بود و حد نداشت که دیگه نمیتوانید شما عدد تعیین کنید در کنار این قدرت. قدرت کفایت میکند، حکمت کفایت میکند، مشاهدات عینی و خارجی اون رو هم دارید. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اما این در انسان را شکور و چه مشکلی در اینجا وجود دارد که انسان ناسپاسی میکند یا انسان چموشی در این باب نشان میدهد؟ اینجا رو حضرت باری تعالی اشاره می کنند به اون نکته ای که ناتمام مهندی شب خدمت عزیزان. گفتیم که در جهان و در عالم کتبین خط انسانهای مبهد و متعلمین عالم در ارتباط با دستگاه خداوند سبحان آن با آن تقویه می شود. حضرت باری تعالی الهاماتش رو در وجود انسانها وارد می کنند. در عالم صغیر درون اون جیرنده این پیام ها قوه ناقله آدمی است. در درون انسان همان گونه که در بیرون خط انبیاء الهی است و وحی، در درون انسان استمرار وحی قوه ناقله آدمی است که می گیرد، استنتاج می کند و اونگاه بهره برداری می کند. و نقطه مقابل آن هر طرحی که انبیاء الهی و وحی در بیرون می دهد یک خطی وجود دارد که نقض آن می کند، رد آن می کند و مقابل آن می ایستد. اون خط ابلیس و شیاطین است. خداوند سبحان وعده مغفرت می دهد، وعده حیات می دهد. از شیطان و مرد و کمال و فقر و یعمر و فحشا و منکر کرد هر آن که پیامبران الهی و وحی دعوت آن می دهد ضد آن رو شیطان به بشر القا می کند. نفس آدمی رو شیطان تصویر می کند. من تقاضا می کنم به این تعابیر قرآن عزیزان بیشتر توجه داشته باشید. از شیطان و زیر لبون شیطان تزویر می کند، شیطان تزویر می کند، تصویر شیطان اقراع می کند، شیطان زینت می بخشد. اینا کارهاییست که خداوند سبحان در قرآن به شیطان اسناد می دهد در قبال ختم بیان. ترهای موفق پیامبران الهی و شیطان در صدد خدشه است. لعودیان به هم اجمعین و لعودن به هم سرابک المستقیم. خدایا می نشینم در سراط مستقیم تو، اقدار می کنم این سونسون می زنم بندگان تو، تمام زمین بکنم رو از 4 سو برز می کنم که بتوانم انسانها رو به دام خود بکشم و به سوی خود ببرم و از سراط عقلانیت مستقیم فاصله بین اینها ایجاد کنم. این کاریست که شیطان در بیرون انجام می دهد و تزیین می کند. توجیهگری هایی که حتی مؤمنین نسبت به اعمالشون دارند شیطانی است. تعارفی هم ندارد از ایران. با حرز میکردم همین اخیرم دیروز پریروز به دوست عزیزی میگفت که البته بحث نسبتاً مربوط به این قضیه هم چندی قبل در صبح هنج داشتیم، بحث این بود که به هر حال گاه میبینید بعض از دوستان این نقطه در ذهنشون می آید که ما با خدای خود در ارتباطیم، ما با خدا سخن میگوییم، راز و نیاز هم داریم، گفتگو هم داریم، خدا را هم قبول داریم، انبیاش هم قبول داریم، اما چه حاجتی ما ضرورتی برای خوندن نماز نمیبینیم؟ ما چه نیازی به نماز داریم؟ ما چون ارتباط رو با خداوند سبحان داریم، به زیبایی تمام شیطان تصویر میکند و تزیین میکند در ذهن انسان. با دو پاسخ کوتاه، اون خدایی که با او ارتباط داری آیا اون خدا را فرمانده مدیر و مدبر میدانی؟ یا نگه موجود قدسی میدانی او را که در اعلی علیین یه ارتباطی بین دل و او برقرار میکنی؟ اگر این دومیست نظر که این همان تفکر بت‌پرستی جاهلیت است که خدا را به عنوان یه موجود الوهیت‌دار و قدسی میدانست اما مدبر و مدیر عالم نمیدانست، را به وجود نمیدانست، عمل جاهلی بت‌پرست. برای خداوند سبحان فرمان و تربیت قائل نبود، اما خدا را دوست میداشت، به عنوان الله و آفریدگار وجود و اون مقام قدسی که دارد بودها را هم میخواست که لیو قربون آبدن لاد زلفا. اما که در پایان قرن هجدهم مکتب دروئیسم رو میتوان نظیر بتپرستی کهن در بتپرستی نوین دانست و نسان برا راه ایجاد کرد که خدا باشد اما فرمان در دستور نباشد، یه ماه با اون مرتبط باشد. اما اگر نه خدا هم مدیر میدانی، رب میدانی، مدبر میدانی، الحمدلله رب العالمین و پذیرفتی انبیاء اون رو و کلام خدا رو کلام خدا میدانی، اصیل ترین دعوتی که در تعبدیات در قرآن کریم وجود دارد علم السلام به دروک شمس الی غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. سریع تر از این خداوند دستور ندارد در قرآن کریم در مورد نماز اوقات و اون وقت و اون دعوت اون چگونه میتوانیم بگیم ما خدا را قبول داریم و دستورش قبول نداریم؟ آیا اقناع میکنیم نفس خودمون رو؟ اگر به خود بنگریم فرج و بدان بسکن ببینید تزیین شیطان است و کم به آن نزیر مثل این فراوان داریم. حتی ما مؤمنین هم یعنی متدینین و مسلمانان هم گرفتار تسهیلات و تزیینات شیطان میشن چه برسد به کفار و مشرکین و اون کسانی که خط کلی رو اشتباه میگیرن و حرکت میکنن. پس این رو در بیرون داریم در درون جان انسان روز نمایندگی ویژه‌ای که شیطان دارد به این عمل رو انجام میده. قوه واهمه است، قوه واهمه در درون انسان نماینده تام و اختیار شیطان است کاملا. قوه نادره و قوه واهمه این دو خط رحمانی و شیطانی، خط ابلیسی و خط الهی با هم درگیر و در تعارضند در درون انسان. قوه عادل انسان رو میخواند به صغرا و کبرا نتیجه گرفتن منطقی، اما قوه باطن میهند از زیر بنیاد این نتیجه گیری های اینچنین اینها رو قبول ندارد و نسبینت داره اینها باید نیست. از محکمه ردم سوال میکنید هنگامی که انسان میمیرد، جان میدهد، جنازه رو بر روی زمین افتاده است، آیا مشکلی خطری انسان رو تهدید میکنه در برخورده با این جنازه؟ آیا مشکلی هست؟ سریعا عقلی استنتاج عقلانی میکند، میگرد این جسمی است که لا نظر و لا ینفع، بر مرده مگر زدن ندارد سودی، مشکلی ندارد. اما سریعا قوه واهمه میاد میگه نکنه این مرده بلند شه دیگه جلود بگیرد خطف کنه تو هم به قبر ببرد، بذارش خطف هم دستان ندو، بترس از این که از بیان قبور در شهر در تاریکی گذر کنیم و عبور کنیم، چه برسد به اون که گذار تو به قصابخانه در شهر بیفتد؟ نکنه به مدرسه و کارت به قصابخانه بیفتد، چه اعتمادی داری؟ یه مرتبه نکنه دیگه از این جنازه از جای خودش برخیزه؟ آیا غیر از این است؟ گاه ممکنه شما صد انسان گردن کلوب به قبیه و یه انسان ببینید که کار نخورد، اما کافیز یه جنازه رو یه مرتبه تابوت رو در خونهش بگذارن، بعد دیگه تا 24 ساعت پشتش میدرزن. قوه واقعه دارد کار خودش به درون انسان انجام میدهد. زمانی که به هر مراجعه میکنید میگم کم ضررترین جایی که در دنیا وجود دارن کجاست؟ قبرستان. این خطرترین جایی که وجود دارد قصارخانه هست، از حمام ها ترسید نه از قصارخانه. در خانجه کوزگه گرفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویای خموش، هر یک زبان خویش با من گفتم کو کوزگه و کوزه تر و کوزه فروش. اونجا به جای حرفا نیست، اما قوه عاقله اینجا در تعارض با واهمه گاه واهمه کار خودش میکنه. و از کردش خدمت عزیزان که این دو نیرو تملک طلبن، یعنی قوه عاقله سعی میکنن غضبیه و شهویه رو، این دو نیروی دیگه وجود انسان رو زیر فرمان بگیرن، قوه عاقله سعی میکنن این دو رو به فرمان خود بیاورن. اگر شهوت و غضب در اختیار عقل قرار گرفت، قدسی میشود، قداست مییابد. شهوت میشه مبارک، مبارک میشه معقولی از بنا و احب من نکاح، هیچ بنایی زیباتر از نکاح نیست. اونگاه مباشرت جنسی هم قداست قدسی مییابد. در لسان دین فراوان است که الان محفل عمومی اختزای این سخن نمی کند. و همچنین میگم که قدم به خیال قوه عاقله در آن میگیرد، میشود اشدا و علی الکفار و هما و بینهم، میشود اون غضبی که از خدمتتون در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود طولانی چیستی، میشود اون شجاعتی که افتخار آن باقی میماند، اون بزرگ مردی که روز شهادت جانسوز و جانگداز او بود. شما از صلح و سخن بسیار میشنید و مظلومیت به گوشه نشستن او، اما خب میدانید که در شجاعت حضرت حسن ابن ابی جهل مشتبه دست برادرش حضرت حسین ابن ابی وردر بسته باشد چند از اونیست. میدانید در میدانهای نبرد همراه پدر چه صحنه‌های پر افتخار دورنگی زیر رو ایجاد کرده است. بارها در صحنه‌های جنگ در خود جامن حضرت امیرالمومنین فریاد میزدند ام لکو انی حاضر القرآن، برید جلوی فرزندم رو بگیرید، نگذارید این رو حمله کنن، مرا داغ بر دل من بگذارن، و لالله ینقطع نصر رسول الله، من میترسم نصر رسول خدا از میان برن. برید جلو مشتبه رو بگیرید، پس طرف من بگید بابا حسن جا این قطع رو نرو بیست، اگر نشنیدید وقتی که در جهنم فرستاده است معمول حرفی یه را دیگری را دیگری که این شطور بخواباند، فرگو تا شطور نخوابد جهن یعنی خوابد. اتباع و بهیمه رو بار این بهیمه رو گرفتن، مگر این که بخواهد این شطور کسی توان رو ندارد. یه اشاره کردن به فرزندشون، بابا بسرم برو، چیزی نشد، صدای نهره این شطور میدان رو گرفت، شطور و شطور سلام در زمین افتادن، شطور و شطور سلام در زمین افتاد. شجاعت های این بزرگمرد رو زیاد دیده این هنگام چش میاد قزم در خدمت قوه عاقله میشود، میشود اشفجاعت حسینیه، اشفجاعت حسنیه میشود. اما وقتی میداد شهوت و غضب در خیال قوه باهمه قرار میگیرد، بنیان و چند میشه، میشه هیروشیما، میشود اون چه در تاریخ دیدیم و خواهیم دید و متاسفانه نمید اون در پیشانی بشر باقی میماند. همیشه این خاطرات، همیشه صبرا، شتیلا، جنین، اینها باقی میماند برای بشریت. این غضب‌های روشنان چیزی نیست از تاریخ محشرد. انگار که شهوت در اختیار قوه عاقله قرار میگیرد، بنیان در افکن میشه، جوانی به باد میدهد، هستی تباه میکند، سرمایه های بشری رو تضییع میکند و از میان در میدارد. خب این تعارضی که خدمت عزیزان عرض کردم، قوه عاقله یکی از خصوصیاتی که دارد در تعارض با وهم اینه، واهمه میگوید تا ندیدم قبول نمی کنم. این شان واهمه در درون انسان است، تو من مطلب وجود دارد، من که ندیدم تصور نمی کنم. چرا؟ چون احتکار واهمه به حواس ظاهری و عذر خواهی می کنم مشترک بین انسان و حیوان است، یعنی حواس خمسه بیرونی. اما قوه عاقله تمایز انسان به حیوان است. قوه عاقله بگرد اگر من در ادراک خودم قضایای منطقی درستی ببینم، سورای کامل، کبرای کامل و قیاس منتج، اونگاه میپذیرم، نیاز نیست که ببینم اصلا انسانیت انسان ای برادر تو حرام اندیشهی ما بقی خود استقام و ریشهی. وجود انسان به اندیشه آدمیست، به تفکر آدمیست، حیات انسان به حیات معقول روست. و وقتی که قوه عاقله میاد میگه نیاز به دیدن نیست خیلی از چیزها را، حال نمیخواد بگیم کلا معنا رسم بودن به حوادث زمان، فلان نظر کردن به قاره و قرآن فدر و دیگه قتل امکان به حول بوه نیسینا، اگر هر چیزی گفتن تا زمانی که زد و برای تو ثابت نشده از اون بودن بوده تحکم خودت بگذار برای اون تفکر کن. عقل میگه که نیاز به دیدن نیست، مگر من ضعیفم، مگر من بیچاره هم، من با قیاس خودم وقتی که توانستم با استنتاجات عقلی خودم به یه نتیجه برسم دیگه معقول است عمل برای من، نیاز نیست که محسوس باشد. اتفاقا معقولات و بشر همیشه از محسوسات او بیشتر است، این که من نیاز نیمه دارم جنس کنم، اینجا میبینید فرق میان این دو نیرو موجب میشه. قوه عادله میگن این حیات، دیدید حیات خودتون رو، این دو دانه هم خداوند سبحان و قوت کل شیء و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. عادله از خدمت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا رسول الله من یحیی العظام و هیه رمیم، این استخوان پوسیده که زنده می کند که این چنین پود می شود در دست من، من یحیی العظام و هیه رمیم، قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو کل خلق احیا. به معنی کسی که انشاء اول در این استخوان برای این وجود داشته است. مکرر گفتم انشاء خلاقیت است، آفرینش نو. چون ما درس انشاء رو خوب بهمون تعلیم ندادن، بذاریم کلمه رو درست فهمی نداریم. چرا میگوییم انشاء یعنی تقلید از یه جایی و بعد معلم مشکلاتش رو سوال بابی که سر کلاس بنویسد، اونگاه ما بخوانیم تمام شود بنشینیم. انشاء خلاقیت است، نوآوری است. خلقت عبد نو انشاء انشاء است، اونگاه خلقت بعدی نابلغه نعلم من نشأت الاولى فلولا تذكرون. شما نبینید خلاقیت خدا را داره به کل خلق علیم. خداوند باز هم خلاقیت دارد و علیم است و خلق مجدد در این تواند چنین بکنند. این یک قیاس عقلی است که خداوند سبحان در ذهن ما ایجاد می کند. حیات امروز را دلیل حیات فردا. اما قوه واهمه بیاد میگه اگر راست میگید چی خبر آورده؟ بگید پدر ما برمیان رو سلام، چون ندیدم قبول نمی کند. میاد میشه انل انسانه لکفور می پوشاند حقایق را. قوه واهمه کارش پوشیدن است. اگر شما نعمت رو پوشاندید نام این کفران است، اگر حقیقت رو پوشاندید نام این کفر است. به شب که همه چیز را می پوشاند عرب می گوید اللیلتون کافره. به کشابه است که داغه رو زیر خاک می پوشاند که مثل رمیسه نعجب الکفاره نباتو. خدا در قرآن کفار و کشاورزان اطلاق کرده است که داغه زیر خاک می پوشاند. وقتی انسان یه حقیقت رو می پوشاند نامه این کفر است. حالا چون از راه پوشنده باشد؟ اصول را یا فرو را؟ این کفر است. این نده انسان لکفور قوه واهمه یا می پوشاند؟ میگه نه، چون ندیدم پس قبول ندارم، ردش می کنم. خداوند سبحان دارد آسیب شناسی می کنم. مراقب باشید انسان ها اسیر تلخم نشید. این قیاس ابتدایی و عقلانیت نخست رو بگیرید، از آن ناسپاسی واهره دست بردارید. به اثبات معاد مؤمن خواهید شد و میپذیرید سخن خداوند سبحان رو به معقول میابید. به کل امت جعلنا من سکنهم ناسکو، ادهی با پیغام در شانه میزنند و مزاحمت به برای نبی مکرم ایجاد میکنند. به کل امت جعلنا من سکنهم ناسکو، سخن به این است که ادهی میآیند مقابل پیغمبر مکرم اسلام، میگویند که این چه عبادتی است که شما دارید؟ عبادت به شما فرق میکند با بقیه امتها. شما چرا اینچنین عمل میکنید؟ مگر نه این است که شما هنگامی که به مدینه وارد شدید رو بر بیت المقدس و بیت المقدس نماز خواندید، چرا امروز به بیت المقدس نماز نمی خوانید؟ چرا امروز کعبه رو به قرار دارید؟ اول لغت منتشر کنم از مسجد الحرام شده است، چرا به این سو رو می کنید؟ به تلقی می کنید؟ کشته هاتون اون عرض به خدمت اون زبیه هاتون قربانی هایی که کردید رو بیت المقدس خوردید، وضعیت اونها چی می شود؟ پدرانتون که صورت اونها رو به طرف اون قبله نهادید، امروز در قبرها صورتشون برمیگردن، اونها رو چه میکنید؟ این شیوه عبادت که شما چه شیوه ای؟ جاهلیت تعرضاتی. این اختلافات بین عبادیات و تعبدیات یکی از مزاحمت‌های فکری برای پیغمبر بود که بعضیا مطرح میکردن. خداوند سبحان ریشه مطلب رو اینگونه بازگو میکند: لکل امت جعلنا منسکا، برای هر امت جماعت یک سو و یک هدف ما منسکی قرار دادیم. کلمه منسک از ایران از ماده نسک و نسک می آید. نسک و نسک این عبادت، عبادت خالص. و یه زمانی می گفتم به دوستان همه زندگی ما عبادته. اصلا خدا ما رو برای عبادت آفرین است. خوردن شما عبادت است. نگاهتون عبادت، خندیدنتون عبادت، گریه شما عبادت، قدم برداشتنتون رو زمین از مادر متولد شدن عبادت است. اصلا ما خلق الجن و الانس الا لیعبدوا، پس تمام فرایندهایی که از انسان سرمیدارد همه عبادت خداست. اما اینجا عبادت عامه، یه عبادت خاص داریم که اون نامش نسک است. نسک یعنی عبادتهای خاص، یعنی صوم و صلات و حج و اون عبادات کانالیزه شده میله خاص. منسک هم مثل مینیست و همان معنای نسک است. لکل امت این جمعنا منسک هم هم ناسکو، ما برای هر امت فیلن برای عبادات خاصی برای داریم. دلیل ندارد که در ادیان الهی این عبادات میله شکلش یکی باشد، نه، حقیقت کلی اون وجود دارد. نماز در تمام ادیان الهی هست اما شکل اون یکی نیست. روزه در اکثر ادیان الهی بوده است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلی ها هم داشتن اما شکل روزه متفاوت است. حج وجود داشت، شکل اون متفاوت است. این بهانه گیری ها بی خود است، اینها دروغین است. عبادت مظهر بندگی و اطاعت خداست. این عبادت خاص ها، این نماز و این روزه و اصلا ببینید اینو در این سوره مبارکه هم وقتی به حج رسیدیم عرض کردم، خود حج عزیزان پیام اصلی که برای این انسان داره یعنی خدا یا پذیرفتم جلال و جمال تو را، بیچون و چکرها عبودیت خودم رو اظهار میکنم، به چشم خلق عزیز جهان شدم حافظ که برادر تو نهد روی مسکنت در خواب شد. انسان رو چنین حالی میدهد حج، یعنی انسان به چرخ میشود، بزن سعدی رو میزنی، در آن که آن رو در میری سرت به تراش میتراش، نمیدارم عرض خدمتون این کار انجام نده، این 25 بار انجام چشم نبین، نمیبینم، نخواهم، نمیخوانم، این پشتر رو نزن نمیزنم. اصلا تمام اینها تمرین و عبودی روح حج نیشهد و منافع لهم اون شبهایی که این بحث میگفتیم در این سوره بازگرد به ذهنتان، تمام اینها اون روح بندگی و مرقیت رو تبدیل به حرمیت کردنه، یعنی انسان رو از تعلقات آزاد کردن و بیت عتیق خانون آزادی بخش رو دیدن و چرخیدن و گرفتن قیام آنجا. عبادات تظاهراتیست، نمایش هاییست، عبادات خاص برای اظهار بندگی و تبلیغ دین به هر چه زمان ارتضا کنند. این به شرایط الهی است. از زمان موسی چگونه این مظاهر و تشریفات بندگی نشان داده شد، در عصر عیسوی چگونه و در دولت وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی این امر چگونه باشد. فرمود به کل امت جعلنا منسکا، من اینجا مناسبت دارد روز روز رحلت نبی رحلت بود، البته توفیقی بود که دیشب در این بار خدمت عزیزان خوب به هر حال در حد تمام سخن گفتیم در سیره نبوی. یه جمله رو من اینجا خدمتتون عرض کنم در باب شخصیت نبی مکرم مربوط به آیه لکل امت جعلنا منسکا. ما برای هر امت عبادات خاصی قرار دادیم. یعنی چی مضمون این حرف؟ یعنی خب ببینید ما دو گونه امت داریم، خوب دقت کنید، بحث حساسیت خاصی دارد. ما دو امت داریم عزیزان، ما یه امتهایی داریم که پشت سر هم در طول تاریخ اومدن، یه امتهایی داریم که الان کنار هم نشستن. 6 میلیارد جمعیت زمین امتهای مختلفن، اما یه امتهایی بودن قبل از شما، قبل از ما بودن، اما امتهای ماضیه، اما یه امتهایی هستن که در کنار ما هستن. لکل امت جعلنا منسکا، برای هر امتی ما عبادات خاص خودشون رو قرار دادیم. آن میشه از این آیه استفاده کرد که الان هر امتی هر کبوتر میپرد زی جانبی؟ میشه این استفاده کرد این کبوتر جانب بی جانبی؟ میشه استفاده کرد که هر امتی عبادات خودشون رو دارن، شما مسلمان ها عبادات خودتون رو، یهودی ها عبادات خودشون، مسیحی ها؟ این رسمیت رو میتونم از آیه کریم استفاده کرد؟ نه، نکته اصلی، یکی از اساسی ترین نکات در شناخت شخصیت پیغمبر مکرم اسلام همین این آیه هم ادامه همون بحث رو دارد و اون این است عزیزان که شخصیت بزرگوار نبی مکرم و پیغمبر ما شما میگید ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر خاتم النبیین است، یعنی مقام خاتمیت دارد پیغمبر، ختم رسولان است، خاتم انبیا است. به بعض از دوستان نجاتی هست کردم این کلمه رو باهائیان باهائیون از این کلمه خواستن یه جوری زمانی استفاده کنند و بعضی از کسان ناآشنای با قرآن هم شاید متوجه این نشدن. اینو زیاد در بعض از محیطاس نیدارم از من زیاد سوال کردن. در آنی شکل دارد پیغمبر مکرم خاتم النبیین است، خاتم بر وزن فاعل است، خاتم بر وزن فاعل است، خاتم این ختم کننده، اسم فاعل یعنی ختم کننده، اما خاتم چی؟ سریعاً اون جماعت این استدلال رو کردن که قرآن میگوید خاتم، خاتم النبیین، خاتم یعنی نگین انگشتر، یعنی پیغمبر نگین انگشتر انبیاست، نه که فرض کننده نبوته. نه ممکنه عرض و خدمتون برای بعدش هم میزمان داری بابی بیاد، ممکنه کسی بلند شد باب الله می باشد، فلن این الله می باشد، بچه الله می چنین و چنانی این استدلال رو کردن. من دارم رفع شبه بعد از دوستان جوان رو عرض می کنم، این متاسفانه از نشناختن قرآن و الفاظ عربیت لازم است و الفاعل در کلام عرب اسم آلت است. شما میگید غالب قالب، به قلق قالب به کار میبرید، وقتی شیرده رو تو چی میزن شکل میگیرن؟ نمیدانم این ماده های تزریقی رو که به کار میبرید، سری از پلاستیک ها و ظروف این چندی که با تزریق کار میکنن، اینا قالب دارن به کلام، این درستش در کلام هم قالبه. قالب یعنی ما یک قلب رو به شی آنی که با او شیر شده هیئت خاصی میگیرن. اصلا نزدیک بگم به ذهنتون جای دور نمیم، الحمدلله رب العالمین عالمین، الحمدلله رب العالمین، اگر باشد خدای فقط دارایان دارایان، نه رب العالمین، عالمی کم هست عالم، عالم در وزن فاعل یعنی چه؟ عالم یعنی ما یعلم به الله، آنی که با او خدا شناخته می شود. حالا خاتم یعنی ما یختم به، آنی که به وسیله او پرونده پلوم می شود و بسته می شود و ختم می شود. خاتم یعنی ختم کنند، معنی فاعل می دهد، این خاتمه و اسم آلت هست، کاملا مشخصه. حالا پیغمبر مکرم اسلام خاتمیت دارد عزیزان، یعنی خاتم انبیاست. خاتمیت پیغمبر دو معنا دارد، یعنی امتهایی که در طول هم اومدن پیغمبر ختم شد، گفت دیگه شرع موسی و عیسی نه، امروز امید در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو یا رسول الله، امروز روز دور مجنون گذشت نوبت ماست، هر کسی چند روز نوبت اوست، الان نوبت به دولت شماست. خب پیغمبر امتهای پیشین رو خرد میکرد، خاتمیت پیغمبر خاتمیت طولیه است و خاتمیت عرضیه است، یعنی در عرض شریعت پیغمبر دیگه شریعت مطرح نیست، پیغمبر شریعت رو خرد میکرد. مبشرن به رسول یعطی من بعدی، در کلمه مبارکه سخت میخوانید که عیسی به مریم چه میگوید؟ من اومدم بشارت بدم به رسولی که بعد از من میاد و بار و دوش روز دیگه من دو دونتم تمام شد، من وظیفه این که بشارت بدم بعد در انتظار حضور او باشی. مبشرم به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، در انتظار و حضور نبی مکرم اسلام خاتمیت عرضیه و طولیه دارند عزیزان، یعنی دیگه در کنار امت و شریعت پیامبر دیگه عرضن و طولن کار تمام است. فرمود کل امت جعلنا من سکنهم ناسکو فلا ينازعن کثر امر، پیامبر با تو نزاع در امر نکنم، فلا ينازعن که ينازعن که از ماده تنازع میاد، تنازع بین نزاع است، اگر شما چیزی رو میکشید این نزع است، نزع کشیدن، نزع جان، نزع روان، اما تنازع آن است که اون کشید و من میکشیدم، دو سر تنازع رو میکشید و میکشد یکی میشه تنازع. قرآن میگه فلا ينازعن که فی الامر، پیغمبر قرآن تو درست برو، شریعت تو همین است، امت تو همین است، کار تو روشن، اینها با تو نزاع نکنند در امر. اول دو نکته اینجا، یک این که تنازع کار دو طرف هست، نوعاً وقتی که یک کار دو طرف هست تو به هر دو طرف گفته بشه، بگه ما رو بگو مگو نکنید، نمیدارم عرض به خدمتون رد و خورد نکنید، مقاصده و تقاطر رو نوعاً اینها به دو طرف گفته می شود. فرمود فلا ناظران نکف لحمد، اینها با تو به یک طرف گفته می شود. پیغمبر گفته می شود مرادی که فعل دو طرف هست، فلا ناظران نکف لحمد، اینها با تو در امر خدا منازعه نکنند. پیغمبر تو با اینها چرا؟ خدا فعل رو نسبت می ده به اون کسانی که اسباب نزاع رو فراهم می کنند. پیغمبر نزاع آفرین نیست، اصلا انبیا اهل نزاع نبودن عزیزان، اهل کشمکش بیهوده نبودن، پیغمبران اهل حرف بودن، اهل برهان بودن، اهل منطق بودن. در همین سوره گفتیم جهاد ابزار دفاعی انبیاست، استقلال ذاتی ندارد در ادیان الهی جهاد. آخر دراقه الکی دیگه وقتی این پزشک کارش دستش از همه یا کوتاه میشود، اونگاه دیگه مجبور میشه این قده چرکی رو محاصره کنه با قوی ترین آنتیبیوتیک ها، بهشون سعی میکنه بجور دیگه. آخرین کار تیر جراحی کشیده میشود، قده برون میآید. انبیاء الهی دیگه آخرین شیوه درمانشون جهاد است، بهشون کار اینا نزاع نیست. انبیاء نیومدن برای این حقا، دیگه سعی میکنند که بگیرند قدید را. پیامبران الهی طبیبند، انبیاء الهی نجات قیم و شریعت هند، اینا نمیدونن بزنن بگینن بلن در نزاع کنن با کسی، فلا ناظران نکف الامر. اما در این حال ببینید در نزاع این باید بحث اخلاقی عرض می کنن، توجه داشته باشید. نوعا این نکته هست که نمونش راهی در بحث سب گفته شده، خب ناسزا و فروش جایگاهی در اسلام ندارد. الخبیثات رو به خبیثین، الطیبات رو به طیبین، از تفاصیل در این آیه وجود دارد که سال گذشته در همین ایام در چهره مبارکه نور بحث میکردیم. خدمت عزیزان، کلمات خبیث از آن زبانهای خبیث است. انسان مؤمن کلمه زشت نباید بر دهانش جای کند. شما نگاه کنید، حالا خداوند که دیگه مؤمن جلال الهی است و حسن خطاب الهی است، از سراسر قرآن کریم شما یک کلمه ای که کمی وحشی باشه ندارید، یک کلمه ای که کمی اهانت‌آمیز باشه ندارید. در قرآن خداوند سبحان سخن میگوید به مؤدبانه ترین، وقتی هم که به ناس خدا دیگه شدت قهر به خودش مطرح کند، باز میبینید کلماتی نیست که آزار بده گوش شما را، کلماتی نیست که در آنها موهن باشه، احانت باشه، کلماتی ناپسند و ناخشنود در خاطر باشه. نیست در قرآن، در کلام نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام نگاه کنید، سخن زشت نیست عزیزان، نیست، اصلا بنا نیست که مؤمن اجتناب میکنه. اما ما هر من جنت اما کند فحاشن بزیم قلیل الحیات، خداوند حرام کرده از بهش را در انسانی که فحاش است. میخواد حرف عادی بزند، ببینید توی جمله‌اش متاسفانه کلماتی توی جمله معمولیش کلماتی به کار برده میشود که باید عرق شرم از پیشانی زدود، مسلمان هم هست، پیرو قرآن هم هست و سلمانی هم همنام بزرگان دین دارد. این هم علت تأثیر دور شدن و فاصله گرفتن است. گاه میدونید در بعض از نمایش‌ها و فیلم‌های تلویزیونی هم انسان میدونید کلماتی رو به کار میبرند در حضور شخص نمیبینند، جاه میدونه انسان تلیلت میکشد از اینکه باید این حرف رو این بازیگر این دیالوگ رو داشته باشه، این کلمه رو باید بگه، این کلمه زشت مهم رو به کار ببرد. آیا چه ضرورتی دارد که این کلمه باشه؟ مگر واژگان منحصر در این کلمات ناپسند است؟ گاه میبینیم نمونه های این رو که انسان رو آزار میکند، آزار میدهد. عزیزان، هر من از جنب فعلا کل فعاشن به زیدیم قریب الحیا، این ها زلت حیا بر اون خیزه نمک باشد. اما در بود فوق شد نازع و درگیری در این وقتی که این نوازش پیش میاد، صبر و سه
اشتباه یا سب دو طرفه وقتی این حرف را پیش بیاد بارها اینده فرمودم البادی من هما از لم اونی که شروع میکنه این زمین از شروع کردن از من نیست که کسی از من بخش بده تا دیگری خوشش بده این کاری میکنیم که تحریک کنیم دیگران رو تا خوش بدن بعد ما بزنیم این که البادی من هما از لم ما که زمین سازی میکنیم یک کسی رو تحقیم میکنیم قیمت یک کسی رو شخصیت یک کسی رو زیر سوال میبریم زمینه براش ایجاد میکنیم که فوش بده میشیم ما ابتدا کننده ما ابتدا کردیم توجه فرمودیم فلا یون آزان نکد بلا امر بینم بر شما زمینه نظام را ایجاد نکنید میدان ندید که به شما نظام کنن شما هم وقتتون رو به نظام صرف نکنید عمر شریف به گرانبازی شما بیش از این ارزش دارد وقت همه ها رفته جود عمر تو باید به دعوت خدا بگذارد چه میگذارد تو داعی الله عجیب داعی الله انک لعلا خدا مستقیم پیغمبر تو بر هدایت مستقیم الهی حرکت میکنی یک کلمه تو این خدا ممکنه بعضی ها ظریف باشن انک لعلا خدا کلمه این خدا در اصل خداست علف مقصوره بره بعد تنبیر میاد روش اعتبار ساکنین میشود عرض میاد تو تنبیر باقی میمونه بزن اون تحقیقی که رو دال میدینی خودن این نماینده یه عرض مظروف هست بدان رو دال فتح داشته باشه اینجا خودن در از خدا بوده است اینکه لعلا خودن مستقیم در کریمون مورده یاسین خواهد یاسین و قرآن نکیل اینکه لمن المرسلین علا صراط مستقیم اونجا فرمود علا صراط مستقیم اینجا علا خودن مستقیم این چیه با هم خدا و صراط کلمه علاش لذت داره پیغمبر گاهی شما میگید کسی داخل خانه هست کسی میگید فلانی زیدان علا سر رو بام هست از اون بالا چگونه میبیند از داخل اتاق چگونه میبیند پیغمبر تو بر هدایت استواری نه در هدایت تو صراط مستقیم مرکز نمی کنی تو بر صراط مستقیم تو وجود صراط مستقیم هست تو ترسیم کننده صراط مستقیمی خداوند تو را بر هدایت مستقیم خیش قرار داده است تمام هدایت پیغمبران الهی در سیمای تو دیده می شود و تمام تجلی وحی در نگاه تو دیده می شود یا رسول الله تو یه حرفی به جای هزار حرف تو یه کلمهی به جای هزاران کلمه تو یه نفسی به جای هزاران نفس تو نوحی تو ابراهیمی تو موسایی تو عیسایی تو همه چیزی همه در وجود توست لعلا خودن مستقیم بر هدایت خود استوار گام بردار و هیچ نگرانی از دغدغه‌ها و نزاع‌ها و درگیری‌ها یا رسول الله نداشته باش و کار خودت انجام بده و این جا دلوکه فقل الله اعلم بما تعملون و اگر هم با تو جدل می کنند به جدل تو راهشون می کنی اما اونها راه نمی کنند و با تو جدل می کنند یا رسول الله فقل الله تو با منطق با اونها سخن بگو بگو الله اعلم بما تعملون خدا می داند شما چه می کنید و در زمان مناسب هم من چه باید عمل کنم عمل خواهم کرد این شب خدمت عزیزان در این باب سخن گفتیم در صراط مستقیم نبوی در خود پیامبر در شیوه و سیره حیات نبی مکرم میشن منظر مبارک عزیزان سخن گفتیم که اون صراط مستقیم رو در رفتار ضروری و خصوصی پیغمبر در حالات اجتماعی و فردی اون با هم مرور کردیم منظر مبارکتون امشب رو میخواهیم اختصاص بدیم به اون شخصیتی که خدای مستقیم و پیغمبر بیشترین بهره رو برده است من بس تفسیر رو به همین مقدار میگذارم انشاءالله ادامه تفسیر رو خدمت عزیزان فردا شب به سمع مبارکتون خواهم رساند اما بگذارید که سخن از مصداق صراط مستقیم پیغمبر بگوییم که لعلا خودم مستقیم من غروبی فکر میکردم از ایران با خودم میشه جملهی بهتر از این جمله پیغمبر و نبی مکرم پیدا کرد
برای این بزرگوار صاحب شهادت امروز
اصلا میشه
ما چه جمله‌ای داریم بگیم در حق این بزرگوار برادر گرانقدرش؟
حقا همین جمله‌ای که همه تون حفظی به تکراریش و این تأمل کنید.
من فکر میکنم این جمله یعنی همه چی الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه سیدا شباب اهل جنه این دو آقا حکمرانان بهشت هستند. این دو در بهشت آقایی مطلق دارند. سیدا شباب اهل جنه اون کسی که سید و آقای بهشت است دنیا چی؟ چی دیگه؟ عدد اینش دیگه دنیا رو چی بگیم بارد؟ همه چیز رو پیغمبر تو توصیف این کلمه قرار داده است. قرار داده است عزیزم. اگر میبینید پیغمبر مکرم انسان دارد میرد تو کوچه های مدینه دعوت نهار جایی با بعضی از اصحاب من تو که میرفتن اصحاب میدم که یه چند تا بچه ها دارن بازی میکنن پیغمبر نزدیک شدن به طرف یکی از این بچه ها این مثلا بازی گوشی کرد چندی پیغمبر رو دنبال خودش دوام پیغمبر دنبال شرکت کردن چندیشون رو دیدن رسیدن این رو گرفتن دستشون زیر چانه گذاردن یه دست این بالا پیشانی رو داشتن بالا سرش مکرمن بوسیدن پیشانی این کودک از خواب گفتن یا رسول الله چی بود این که اینقدر بوسیدش فهمدن این از همبازی های نزدیک حسن من هست خیلی با حسن من نزدیکه و قرینه من چند روزیست مثلا ندیدم فرزندم با این رو بوسیدن به جانبون پیغمبر هم چنین صفایی و چنین حالی رو دارد با این دست پردرده این مکتب خودش من این چند دقیقه رو که از بس باقی گذاردم من این چند دقیقه رو که از بس باقی گذاردم لازم میبینم این نکته رو خدمت دوستان عزیز بدم نمیشم این چند خطه براتون چیزی هایی بخونم که شاید لازم باشه با این است عزیزان که واقعا شاید بعض از ماها به هر حال اون اقناع نفسانی رو در برخورد با رفتار حضرت مجتبی به دست نیاورده باشیم اون حقیقت حق این مطلب رو ندانیم و میخوام عرض کنم در شام و غروب شهادت این بزرگ مرد که نقش حضرت مجتبی رو علیه السلام رو شاید بعضی از ما اونطور که باید بدونیم ندونیم یعنی واقعا اون برهی که دیگه انتقال قدرت حقا یعنی شرافتی که از امیر المؤمنین و علویان دیگه داره منتقل میشه قدرت دقیقا دست ولی اومدیه حادترین و حساسترین شرایط سیاسی زمان یه بحران اسلام رو گرفته است که اگر اون نفوذ نظر حضرت مجتبی با اون بصیرت حضرت و شناسی زمان امام نمی بود مگر حضرت اون عرفان به زمان رو نمی داشت و نمی دونست انتخاب مناسب کنه در ظرف زمان همه چیز اسلام به باد رفته بود همه چیز به باد رفته ما بنی در اسلام شیخ پیغمبر می رفت قرآن می رفت خاندان علویون می رفتند یعنی این برهی از زمانی بود که اینجا انتخاب حضرت مجتبی نقش آفرین بود اگر تمام اون به تعبیری اگر بتوانیم بگیم حقارت ها و تحقیر ها رو حضرت مجتبی تحمل نمی کرد اگر حضرت مجتبی می خواست خونی نمار کند اگر حدود مقدسش نمی کسی رو که یاران نزدیکش هم دوچار شبهه بشن بیار بگن السلام علیکم یا مذل المؤمنین نزدیکان بیار بگن سلام در توی کسی که ذلیل کردی اهل ایمان را اگر اینها رو نمی درون به خودش حضرت مجتبی و اکسون عمل مناسب رو انتخاب نمی کرد احساسی عاطفی هیجانی در خود می کرد اصلا معاویه و یا معاویه منتظر این فرصت بودند معاویه که یزید نیست یزید یه جوان نوخاسته یه بی تجربه یه بی معاوای حتی که فسق نماست معاویه یه رنده پر تجربه یه مزبه نیست که در قالب اسلام چهره بسیار جالبی به عنوان خال المؤمنین دست و پا کرده است،
صحابی و پیغمبر است، خام المؤمنی است، مقابل معاویه ایستادن، مقابل حقانیت اسلام ایستادن است. مگر مثلا مریض میتواند چنین کاری رو بکند در بره زمان؟ دیگه به عنوان یک باقی و ساقی در اسلام مقابل امام المسلمین قرار دارد، اما مقابل یزید ایستادن ممکنه اسم یزید خلیفه مسلمین باشد، اما همه مسلمانان میدانند یزید رجل شارب الخمر مؤمن بالفسق قاتل النفس المحترمه. مقابل یزید ایستادن مقابل فسق یزیدی ایستادن است، اما مقابل معاویه ایستادن مقابل تقوای معاویه ایستادن است. این دو صحنه خیلی صحنه‌های عجیبی است. اگر انتخاب نیک وجود مقدس حضرت مجتبی هستن شاید توانستن جانشن بیرون، توانستن این امور رو انجام بدن، به این خون رو نثار کنن، اما حضرت مجتبی خون رو باید درون بریزن. در ریختن خون در درون دشوارتر هست بهتره بیرون هست. بگذارید یک گوشه ای از کلام و خود امام رو خدمت عزیزان بگم و این سوال رو از زبان خود حضرت هم بشنوید، از زبان کسان و پاسخ از زبان خود وجود مقدسش. قلت و ابی سعید العبیساس قلت و لحسن ابن علی ابن عبی طالب یا ابن رسول الله لمه داهنت معاویه و صالح تهو. ببینید تعبیر هم تعبیر نیشدانه، لمه داهنت، داهنه مداهنه است، یعنی سازشکاری. چرا سازشکاری کردید با معاویه و صالح تهو؟ فقط علم ته امن حق لکر دونه، میدونی که همون مال شماست، چرا با گذار کردید؟ و این معاویه زالون باق، معاویه مبران بیچاره در دختی سلام یا آبا سنید از این فرمان الست و حجت الله تعالی، آیا من حجت خدا در خلق هستم یا نه؟ بگیم قبول دو بیم نه. و امام من علیه بعد عدی، آیا من بعد از پدرم امام مسلمانان هستم یا نیستم؟ قلت بلا بنا ابن رسول الله. قال الست الذي قال رسول الله من الاخی، آیا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی الله علیه در حق من و برادرم نگفتن الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا؟ آیا همه نگفتن که پیغمبر گفت از من و برادرم حسین امامیم، چه ایستاده باشیم چه نشسته باشیم؟ قلت بلا بله. قال فانا اذن امام لو قمت، به خدا قسم من اگر بشینم هم بر اساس گفته پیغمبر امام هم. و انا امام لو قعدت، اگر بیستم امام هم، اگر بجنگم امام هم، اگر صلح کنم امام هم. یا ابا سعید علت و مصالحتی لمعاویه، علت صلح من با معاویه میدونی چیست؟ علت و مصالحة رسول الله لبنی زمرح بنی اشجح لعهد مکه ایلن سر من الهلیبیه، همان گونه که جد رسول خدا با بنی زمرح با بنی اشجح و در صلح الهلیبیه اومد پیغمبر با پرشدن با نهای مکه، اما مقابل پیغمبر گرفتن اجازه ورود به پیغمبر ندادن که هم قبر بگذر پیغمبر. رسول خدا همونجا سر کرد و خفت رو پذیرفت. به تحبیل بعضی ها برگشت به مدینه که ادهی گفتن این سنت تحمیلی است، ما سنت تحمیلی رو قبول نداریم. اعتراض کردن به پیغمبر اسمه این برد چه کسانی بودن. فرمود به همان دلیلی که پیغمبر انسان فرمان الهدیبیه از هدیبیه بازگشت، من هم برگشتم. اونا همه که کفاران به تنزیل، اونا که پیغمبر باشون کفر کرد به تنزیل قرآن کفر داشتن. ببین یعنی بزرگی از مشتبه میگن اونا که پیغمبر با اونها سول کرد اصل و نزول قرآن رو نپذیرفتن. کفاران به تنزیل و معاویه و اصحابه هم کفاران به تعمیل، به کفر به تعمیل، از کفر به تنزیل سخت است. معاویه و یارانش میخوان آیات خدا رو جای دیگه میبرن، اصلش رو انکار نمی کنن، نمیگن ما قرآن رو قبول نداریم، او به هیچی دیگه چگونه میخوان خلیفه رسول خدا باشن، اما تعبیر آیات رو میبرن در بخانه ای که میخواهند. یا عبا سعید امام کنت امام من دون الله تعالی، اگر من امام هم از دون الله تعالی لم نجد ان یسفه رعی فی ما اتیته من محاردت او محارده، امکان نداره خدا عقل امام رو وا بگذارد در صلح و جنگ. به این کام مجموع حکمتی ما عطیت و ملتبسن، ولی اون که وجه حکمت کار من بر بعض از شما روشن نباشد، الان تنم خیلی نزدارم امام دارن افق کار رو بالاتر میرن و اون مقامات درونی امامت رو برای خودشون بازگو میکنن که ما امت فقط زبانه هم رو نگاه نمی کنیم. اما تنم خیز ندیگی در سوره مبارکه که خیز را لما خرق السفینه وقتی کشتی رو سوراخ کرد، قتل الغلام اون نوجوان رو جوان رو کشت، امام الجنه رو دیوار رو بابرجا کرد، سخت موسی فعله موسی برای شکر این کارها دشوار آمد لشتباه مجه حکمت، چون وجه حکمت کار براش روشن نبود برای موسی، حتی اخبره هم وقتی خیلی براش گفت فرزیه اونگاه فهمید ها کذا انمبرم خضر آمدم، منم حکیمی هستم که متوجه حکمت کار من امروز نمیشید خیلی از شما ها، فردا خواهید فهمید. سخطتم علیه جهلکم به وجه حکمت، به خاطر جهالت من بر من سخط میکنید و بغض میکنید. و لولا ما اتیتو، اگر من این کار رو نمی کردم، لما ترکم شیعتنا علا وجه الارض احد الا قتل، اگر من اصلا در این کار رو نمی کردم یک شیعه بر روی زمین باقی نمی‌ماند. یعنی من تمام من خودم رو سپر بلای ماندن شیعیان کردن و همه چیز رو به خودم قبول کردن و تذیرفتن، همه خفتها را همه تحقیرها رو به ظاهر تذیرفتن تا باقی بمانن کار به اینجا بکشن. من همه این مسائل رو تذیرفتم، بگذارید که چند دقیقه کوتاه یه گوشه یه از بعض از این مسائلی که امام تحمل کرده است در اون حدی که مجازم بگم، میدونم که بیشترش مجاز نیستم از مظلومیت خواهیه آن بزرگ بگویم از دیگر عزیزان در جریان آن چه میگویم هستند. امروز پیشنهادی داد به معاویه، عده‌ای از دوستانشون رو جمع کردن، حضرت مجتبی رو دعوت کردن، میخواهند در این مجلس تحقیم شخصیت کنند امام رو و بکوبند شخصیت حضرت رو و شما زمینه سازی کارهای دیگر در این مجلس داشتن. افتکار سخن به اول معاویه بدن که کیسهایی بود اونگاه تکن لنن پسر عثمان صحبت کرد، بعد از اون فکر در عمرو بن العاص عمرو را صحبت کرد، این مطالبی گفت که این گوشه ای کم میشه دو سه خطش انکم یا ابن عبد المطلب لم یکن الله فرزند آن عبد المطلب، شما اطاعتتون برای خدا در ملک است، ثم انت یا حسن تحدث نفسک به انک کائن امیر المؤمنین، تو دلت پرورده بودی که امیر المؤمنین باشی و خلیفه مسلمین باشید و نیستد اندکه عقل و ظالک، اما عقل این کار را نداریم ولا رأی و رأی این کار را نداریم، فکیفه چگونه میخواهی تو این کار بکنی؟ نمیتونم بخوانم، خدا شما دست میتونم بخوانم، رد میشم یکی دو خط را فرمان فلا تستطیع ان تعتب علینا، تو حق اطلاع در ما نداری ولا تکذب ما بنا فی شیئن به، راست میگی تکذیب کن حق ما رو انکار کن، فا این کنت ترا انا کذبنا فی شیئن به تقبلنا علیک بالباطل و دعینا خلاف الحق و تکلم، اگر راست میگیست جواب ما را بده و صحبت ما را بگو و بطلان ما را بگو، و الا فاعلم انک بعباک من شر خلق الله، و الا من تو و پدرت را از بدترین مردمان روی زمین میدانم، اما ابوک فلا کفانه الله قتله، پدر تو را خدا کمک کرد به ما که کشته شد پدرت و یتقرر داده، و اما انت فانک فانک فی ایدینا، تو هم تو مشت ما هستی، نتخیر فی هر کار دلمون بخواد با تو انجام میدیم، و الله علامت الله، چون خدا مثلا اگر تو را بکشی مثلا نهلی ما کانه فی قتله که اسمون اند الله و لا ایبون اند الناس، خدا این قتل را در ما عیب نمی داند و مردم هم اصلا منی نشان نمی دهند این قتل. ثم تکلم عثمت بن ابی سفیان، برادر معاویه صحبت کرد، ثم تکلم ولید بن عقبه، ولید بن عمر بری خانم گفتارشون، ثم تکلم المغیره بن شعبه، اینا صحبت کردن فتکلم حرفشون تموم شد، تمام مطالب رو گوش کن، چهار پنج دفعه عزیزان تمام مطالب رو گوش کن، حضرت مشتبه اونگاه تکلم ابو محمد الحسن بن علی حضرت سر و بارش رو بلند کرده استحاصه کردن و ترسل و ترکل و قرامند سبحان صلاح و پیغمبر فرستاد، الحمدلله الذی حدا اول کن به اولنا سپاس و خدایی که پدران شما را از برکت پدران من از زلالت خاص بیرون کشند. و آخر کن به آخرنا و صلی الله علی سیدنا درود بر سید ما نبی مکرم اسم او منی مقالتی و عنی روی فهم کن قلبی عبدتون به کار بندازیم حرف من بشنید و ابتلا میکنم یا معاوی به تو که تو شروع کننده این محفل هستی. انه امر الله یا ازرق ما شت لنی غیرک، همه اینها زبان توست معاوی بر من باز شده است. ما همه ها اولا شت مومی ولا صد لنی غیرک، اینا همه از زبان تو دارم میگم. و انه والله لکم تعنه تا من اصل مطلب امام را از زبان حضرت اون شده کن بالله هم تعلمون ان الرجل الذي شتمتموه، شما از اولی که من نشستم ابتداعاً حتی و فخاشی به پدرم علی کردید. اون که بر زبان شما آمد به پدرم علی گفتید، به مادرم فاطمه گفتید و به خود من گفتید. اما میدونید اون کسی که شما شد بشکنید سلال تبنتین، کسی است که در اسلام به دو تبن نماز خان. و اما تو معاویه به پدر تعبد اللات و العزا، وقتی که علی به دو به نماز میخوان شما لات و عزا را عادت میکردید و آخر بودی بیعت نکردید و در بیعت الفتح شکستی بیعتت را. اون شده کن به الله هل تعلمون انما اقول حقا انه نبیکم مع رسول الله یوم بدر و معه رایتم نبی، اون کسی که برید خوشش میدید اون کسی که روز بعد و مقابل شما ها ایستاد در پرچم پیغمبر دست او بود و معک یا معاویه رایتم مشرکی و پرچم مشرکین دست تو بود مقابل پدرم علی ایستادی. تعبد الله و العزا و تراحل و رسول الله و المؤمنین فرزندان را، به فرض راجب خودت به جنگ رسول خدا اومدی مقابل پدرم علی و لقیم کن یو معه و معه رایت النبی، روز احد به جنگتون اومد تو و پدرت مقابلش ایستادی. یوم الاحزاب همینطور ادامه میدهد. وان شده اون بالله هم تعلمون ان رسول الله حاصر منی قریظه و بر النزی ثم بعث عمر بن خطاب و معه رایت المهاجرین، اون روزی که بنی قریظه معاصره شدند عمر بن خطاب رو پیغمبر فرستاد، سعد بن معاذ رو فرستاد، اینا رو فرستاد با رایت اسلام. اما سعد بن معاذ مجروح شد، برگشت که با همون جراحت شهید شد. اما عمر رو رجعه و هوه یجب به اصحابه او به ترس در دل ها افکند، حضورشون قویه ما حریف اینها نیستی. فرام رسول الله آیا نشنید اون شد رسول خدا در حق پدر همون کسی که ناسزا میگویید گفت لا آتین را یتقدم بجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، خدا و رسول او را دوست می دارند، رسول خدا را دوست می دارد، پرچم در دست اوست و او فردا فتح می کند. کرام بین فردام است معاویه. اون شبکم بالله تعلمون ان رسول الله استخلفه على المدینه فی غزوه تبوک، آیا خاطرتون هست پیغمبر وقتی خواست برد تبوک پدرم علی رو در مدینه گذارد و گفت یا علی یا انت لنی به منزلت هارون من موسی، آیا در گوشتون هست راقی نیست؟ اون شبکم اتعلمون ان رسول الله قال فی حجة الوداع، نشینی رسول خدا در حجة الوداع و ای الناس قد ترکت فیکم ما لم تزدوا بعده کتاب الله، میان شما میدونم که اینکه گمراه نشید کتاب خدا حلال او را حلال دارید، حرام او را حرام بدانید. و اهل بیتی احب و اهل بیتی به عزتی، آیا در گوشتون هست یا نگفت ثم دعا على المنبر، مگر در فراز منبر نشنیدی گفت اللهم بال من والا وعال من هادا، فراموشتون شده است؟ اون چه بکن بالله تعلمون ان رسول الله قال نه انت الزاهر على الحوض، مگر همونجا به پدرم علی نگفت پیغمبر تو از حوض کوثر من اون کسانی را که بخواهی برمیگردانی علی، اون کسانی که بخواهی اجازه میدهی. و بقا رسول الله فقال علی ما یبکید یا رسول الله، لحظات آخر عمر پیغمبر و پدرم چنان بستر پیغمبر این رسول خدا میگرد میگرید. پدرم پرسید یا رسول الله چنان گریه میکنی؟ فقال ما یبکی، فرمود اعلم ان لك في قلوب رجال من امتي زخارة من لا يبدونها حتى اثر الله عنك، میدانم من یک شینه هایی در دل هاست به تو که بعد از من که سر به زمین بگذارم روی شود که پشت تو را هم می کند به سر ابی طالب. اون شده کن به الله صحنه های دیگر، اون شده کن به الله اتعلمون ان اصحاب رسول الله قد صدقوا علیه من ولایه، آره نشنیدید که اینها سلام و تمنی مومنی به تفریج ولایت به پدرم گفتن؟ انشدكم بالله فتعلمون عنا ان علیا افضل من حرم الشهوات قربها على نفسه. افضلین شخصیتی است که اسلام دم به تمام شهوات رو بر وجود میبندد و آنی شیطان از شأن او چنین به چنین میآید. میکنید و کان عنده علم المنایا، در نزد پدرم علم منایا بود. به رشید هجری چی تعلیم داده بود امیر المؤمنین؟ علم القضایا، فصل الکتاب، رسوخ العلم، منظم القرآن. خیلی داشته نمیفهمه چیز که حضرت مشتبه دارد میگه، اونم نمیفهمیده. و کان فی وحد لا نعلم هم نتمنو. ادامه میگه هم تا اونجا اون شعر رو هر فعلمون هم رسول الله برس الیک لفکر بردنی خزینه. رسول خدا به تو نامه نوشت، به تو معمولیتی داد، خودت میدانی که مورد نامه پیغام بر روزی رفا مزانی و عمل نکردی. اون شعر کن بالله شما رو به خدا رسم میگم، اکم فعلمون هم نمانو دا حقا اگر تو رو میگم بدهی تو همه من علمک یا معاویه کنت فسوق فعبیک الان جامر احمد. پدرت ابو سفیان بیا شطور قرمزی در حال حرکت بود، تو هم جمعه رو مهارش گرفته بودی. همین برادرت که اینجا میشه سر از اطبه اخون کار القاهر از پشت سر میمان شطور رو آزان یوم الاحزاب بود، جنگ احزاب بود. فلعن رسول الله الراکب و القاعد و الصادق. پیغمبر دستش به آسمان بلند کرد، فرمود اللهم لعن، خدایا لعنت کن این که بالای شطور است، این که مهارش میگیرد، این که از پشت میراند. آیا شما از صفات ملعون زمان پیغمبر بودید یا نبودید؟ کدوم پیغمبر رو ادعا میکنید؟ هل انشدکم بالله هل تعلمون ان رسول الله لعن ابا سفیان فی سبعه مواطن. آیا پدرت ابو سفیان به پیغمبر در هفت موضع لعن کرد یا نکرد؟ یک یک توضیح میدهد. من جمله بسار سگه و موقف روز جنگ احد لعنش کرد. قال رسول الله، رسول خدا میگفت الله مولانا ولا مولا لکم. قال ابو سفیان و نه عزا ولا عزا لکم. اون به خدا مولای ماست، پدرت ابو سفیان رو به عزا مولای ماست. لعنه الله، خدا لعنتش کرد. و الملائکه و رسوله و المؤمنون اجمعون و رابع یوم هنین. ادامه میدهد و الخامس و السادس و السابع ثم انشدکم یا از افعلمون ان ابا سفیان اخذ بید الحسین. خودت میدانی بابا به من تعریف کرد از یه روز ابو سفیان در زمان خلافت عثمان دست برادرم حسین رو گرفت، حتی رضا توسط القبور به بقیع قرقه وارد کرد، آورد وسط قبرها تو بقیع برادرم را. اجتر و فصاح به اعلا صوته، بعد نعرش و بلند کرد وسط قبرها، یا اهل القبور الذی کنتم تقاتلونا علیه، ای کسانی که با ما میجنگیدید کشته ها رو بقیعید. سار در ایدینا و انتم رمیم، حکومت دست ماست، به اون که ما میخواستیم برسیم رسیدید، شما پوسیدید زیر خاک نابود شدید. کن آب کن خبریم، الان ما حاکم میخواستیم بشیم شدیم، شما رفتید. تا که این جمله رو گفت پدرت ابو سفیان، فقام حسین ابن عبی برادرم حسین گفت قبعت با اون شکلتن خدا تقدیر کند تو را و قبع اولش حکم خدا صورت زشت کند و گرامی شد با ابو سفیان. اون رو به زمین کنید فلان در نعمان ابن رشید. اگر نعمان ابن رشید نمی بود اخذ بیده و رده الی المدینه لعلک. اگر نمی بود بابا از دست برادر حسین به جان بده برادر تجارت از میان می رفت. و حضر دکش یا معاویه، این برای تو ای معاویه. شون قضیه دیگه که اینها رو حسابشون به حضرت مشتبه تصویه کردن دو سمش رو جا می زنم. اما انتگا امر ابن لعاص الشانی اللعین و العبتر، تو این من چی هستی؟ فا انما انت کلون، تو سعیلیش نیستی، اول و امر که هم مکن بقیه. اولین حرف در مورد تو این هستی مادر تو زالیش روستیست در مکه. فا انکم و لن برون ترم و فراش المشترک، تو در یه دسته این دنیا آمدی که شریف و اصحابی میکنم از خواهران و برادران عزیز. تو فرزندی هستی که یه شب مادر تو با شش کس جمع شد. فتحان کمتی که رجال و قریش از اون شش بفر من هم ابو سفیان ابن حرب بابای این معاویه بود، و اینجا ابن معاویه بود، عثمان ابن حارس بود، نظر ابن حارس بود، آسر ابن حارس بود، همه شون میگفتن این بچه من است. ابو سفیان میخواست تو را به خودت منتسب کند. ثم قمت خطیبا، سری کشیدی، خطی بلند کردی، گفتی انا شامی محمد، من دشمنی با محمد میکنم. و قال ناصر بن وائل ان محمد رجل ابتر لا ولد له. ناصر بن وائل که اون به قول خودش رو میدانست گفت این بچه ندارد، ابتر است. فانزل الله تبارک و تعالی در شأن هر دوتون ان شانک خب از اولت تو همونی که خدا تو رو نخلید کرده از در قرآن چینی سم مکنت بی اصحاب و سفیل اومدی با نجاشی صحبت کردی برای کوبیدن و سلمانان پرونده امروان اسم حضرت مشتبه یک تنه میان اینا نشسته به روم میکنن ادامه میدهن و اما انتره یا ورید ابن عقبه تو کسی که در حق تو حد نظام محسن باید جاری میشد اما خلیفه به خاطر بعض از درسته هایی که داشت با تو گذشت جور دیگر عمل کرد اما زمان در ناقت هم ما عثمان خیال میکنید ما عثمان را کشتیم فلالله شروع میکنن پرنده قبل عثمان رو بررسی کردن وقتی من گذشت دیگه نمی کنم بیاد اینها رو هم ماند اما دیگه فرصت نبود و زمان نیست خدمت عزیزان بخوانم یک شکل اینها رو بازگو میکنن تا میرسد به اونجا آخرینشون و اما انت یا مغیرت ابن شعبه اما ای مغیره فانک لله عدو و لکتاب این نابس تو دشمن خدا هستی تو کتاب خدا رو پشت سرد و لنبی این مکذب تو بارها پیغمبر رو تکذیب کردی دو سینه چاک شده ای و دفاع از معاویه می کنی به اسلام می کنی تو کسی هستی که ادامه می دهد حضرت آنجا که و انت زرف تر یکی از پرمده های شوم که برای پس شفایت می کند برای تو و انت زرف تر فاطمه تا بنت رسول الله تو کسی هستی که مادر من فاطمه رو زرف نرگه حتی ادنه ای تها تا اون که خون از تن مبارکش آمد و ام قطب ما بیبت نها و فرزندش رو سیرت کردی استدلالا من که رسول الله رو و مخالفتا من که امره به انحصار کند حرمته و خاطر حد که حرمت پیغمبر انت الذی ذرفت امی فاطمه دیگه بیش از این گویا حضرت مشتبه نمیتواند ادامه بدهد به همینجا سخن دو میگذارد برخواست از مجلس بیرون آمد معاویه رو کرد گفت دیدی چگونه من رو افتضاح کردید من رو با که شیر را بچه به روم آمد همون شیر را بچه به روم آمد صلی الله علیه که یا حسن ابن علی المشتبه آجان خیلی مظلومیت کشیدید خیلی حرف شنیدید خیلی هم حرف را گفتن داشتید ما هم خودمون رو مدیون شما میدانیم و ما اشهد ان لا اله الا الله را در گرد و رقاب وجود شما میدانیم و زحمات شما یا حسن ابن علی مثل امروزی هم دیگه کار به اونجا کشیده است که دیگه سم در وجود نازنین مولا و آمان ما حضرت مشتبه اثر خودش رو کرد کنار بستر و یون مقدس حضرت سید و شهدا است در کنار برادر نظاره میکنند اما کاری نبرزت سید و شهدا برده میاد و آثار زن کار و نران کشیده است که از جهان مبارکشون اما آب و احشان مبارک درو و تشت میزد به تعاف بیرون میآید اما من یه جمله رو میخوام به این شب خدمت عزیزان بگم یک بار دیگر من بیش این جمله را نگفتم روزایی امشب روز رحلت نبی مکرم گذشت شهادت حضرت مشتبه 48 بعد از شهادت حضرت سید و شهدا بگذارید این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان شاید مثل فردا میبوده است که مراسم تشییع جنازه حضرت مشتبه را برگزار کردن شیعیان عزیزان مسلمانان لی خمستون رتبی به هم هر جهی و لحاتمه هل مصطفی و المرتضا و ابناه ما و الفاطمه پنج کس دارم من خدا که آفش قدمم رو به این پنج تن خاموش میکنم نبی مکرم مرتضا است حسن و حسین و فاطمه است من یه نتون هست که این جمعه من عزیزان من نمیدانم چه سری در کار پنج تن و خمسه طیبه بوده است که این پنج تن جنازه رو تشییع نشد من نمیدانم چه پیغمبر مکرم امروز هنگامی که بدنشون توسط امیر المؤمنین غسل داده میشد در همان اتاقی که غسل داده شد بدن مبارکشون قرار داده شد و همونجا دفن شد پیغمبر جنازهشون از اتاقشون بیرون نیامد و تشییع جنازه رسول خدا ندارد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب تشییع جنازه او تشییع ندارد شب جنازه مخفیانه دفن میشود پس از 100 سال پسرش حضرت صادق قبر باباش علی رو نشان میدهد که این قبر پدرم مظلوم است
جانها بدان من بانی میشه در دل شد قدیبانه جنازه رو بدون کشکی هستی
به یه گوشه ای پنهان برده میشود که بیاید بزن داشت مهدی بگوید قبر مادر کجاست.
جنازه زهرا هم تشکیل نمیشود. وجود مقدس حضرت سید الشهدا منهم السلام سلام
بدن مبارک حضرت مولانا الحسین هم تشییع جنازه ندارد. در میان این پنجتن یکی تشییع جنازه داشت.
ای کاش اون تشییع جنازه هم انجام نمیشد. انگاری که جنازه حضرت مشتبه رو برداشتن هاشمیون کار رو اونجا کشید که بدن مبارک از تخته طاووس به محنت جدا می شود.
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.